گرچه طولانی میشه، بحث در بحث میشه، اجازه بدید این فکت تاریخی رو بگم. در همون زمانی که اون نسل‌کشی توتسی ها و هوتو ها در رواندا داشت انجام میشد، دولت کلینتون سر کار بود، آقای آنتونی لیک مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا گزارش میکنه در جلسات شورای خودشون که بنا به عکسایی که ساتلایت سفینه های فضایی ما برداشتند، موج به اصطلاح آوارگان در اونجا دیده میشه و پیش بینی میشه که یک نسل‌کشی در سطح عظیم چند صد هزاری خواهد شد. من پیشنهاد میکنم که همین حالا اقدام کنیم و جلوشو بگیریم. بعد از اینکه مدتی بحث میشه، نتیجه بحث این میشه که چون ما در اونجا منافع استراتژیک نداریم و به منافع ملی ما ربطی نداره، پس هیچ کاری نمیکنیم. ما نمیکنن و اون اتفاق میفته و اون 800 هزار تا 1 میلیون 200 هزار هم قتل عام میشن، صدها هزار زن تجاوز بهشون میشه، از بچه 3 ساله بهش تجاوز میشه مثل حالا کنگو، تا زن 50 60 ساله، تا تیکه پاره کردن، کشتن بچه شیرخواره توی بغل مادر، همه اینها رو جهان شاهد شدن، یادمون هست. و بعد جالب اینجاست که همون آقای آنتونی لیک در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون نامزد میشه که به ریاست CIA انتخاب بشه. معمولا رسم در آمریکا که این افرادی که این سمت‌ها رو باید بگیرن باید در کمیته مربوطه سنا به جلسه که هیرین میگن، پرسش و پاسخ، اون مسئولین سنا، سناتورها سوالاتی میکنن که طرف تمام شخصیتش، حول و حوشش، گذشتش بررسی بشه، ببینن شایستگی داره یا نه، که اینجور مواقع حتی از منتقدین اون شخص هم دعوت میکنن که برن در اون کمیته شهادت بدن اگر چیز بد درباره اون آدم میدونن، اسناد مربوط به اون رو میخونن. این آدم رو که از هر لحاظ تشخیص داده بودن آدم مناسبیه بر اون سمت، گفتن چون این در داستان رواندا خیلی طرفداری از اونها کرد و پافشاری برای حمایت از اونها کرد، نشون میده آدم احساساتیه، پس به این دلیل نمیتونه رئیس CIA بشه. خب حالا ما اینها رو میدونیم، چگونه من ممکنه به خودم اجازه بدم که در چنین فضایی، و میدونیم انگلیس همچنان هنوز اون بختک جنایت هایی که در 120 سال گذشته در سر تا سر جهان کرده بر پشتش چسبیده، هیچ شکی در این نداریم. ما میدونیم که این اگر لبخند از قیافه ها عوض شده، اگر زبان گفتگوی براون با زبان گفتگوی لورد کوردن مثلا تفاوت داره، یا حتی بعدا با چرچیل تفاوت داره، به خاطر نیاز زمانه، اما ماهیت همون ماهیته. من سر سوزنی اعتقاد به ادعاهای اینها برای واقعا احترام به حقوق بشر قائل نیستم، ولی با همین حرفا وقتی که کیسی موردی مثل زیمبابوه مطرح میشه، تردید به خودم راه نمیدم که جنایات مگابه رو محکوم بکنم. حالا چگونه ما ممکنه در ایران به خودمون اجازه بدیم بگیم که چون که در مثلا همین موردی که مثال زدم غزه این اتفاق میفته، چون که رژیم هم از این مسئله انتقاد میکنه، پس من باید کف بزنم برای اسرائیلیا، پس تعهد من نسبت به حقوق بشر کجا میره، پس تعهد من نسبت به مکرمت انسانی کجا میره، پس تعهد من نسبت به دموکراسی که باید جهانی باشه کجا میره؟ مسخره است اگر بگیم که دموکراسی برای یک کشور بله، ولی برای بقیه نه. این همون چیزی است که اشرف پهلوی، آمریکایی‌ها میگفتن، انگلیسی‌ها میگفتن، اشرف پهلوی هم میگفت که نه، ایرانی‌ها آماده دموکراسی نیستند. خب من اگر معتقد به دموکراسی هستم، در ایران دنبال این هستم که انسان ها به خاطر اندیشهشون نباید به زندان بیفتن، روزنامه نگار به خاطر چاپ کردن باورش نباید به زندان بیفته یا روزنامهش بسته بشه، پس باید اینو قبول بکنم که این یک فنومن جهانی یونیورساله. این باید در همه جهان، همه انسان‌ها که با هم برابرن باید از این مزیت برخوردار شن. من نمیتونم هم دموکرات باشم هم آدم کش باشم. من نمیتونم هم دموکرات باشم، طرفدار دموکراسی باشم و هم از آدم کشان حمایت بکنم. این که جور در نمیاد که. در حال حالا برگردیم به مسئله همین 21 آذر. اینهایی که دنبال
جان غربی اشاره کردید به این واژه هویت طلب، این واقعا واژه هویت طلب که تقریبا جدید است به این نحو به این شکل مطرح شدنش، و در واقع یک فریب دیگری است از تجزیه طلبی. نمیدونم تجزیه طلبی واقعا یک گروه با بحثایی که مطرح میکنن، شما با تمام وجود اون نهایت فرانجات پرستی فاشیستی یا اوترا شوونیستی رو میتونید توش ببینید، و پشت سر این واژه هویت طلب بسیاریشون اون سردمداران خودشون رو قایم میکنند. یک نکته بسیار مهم در همین باره از اخبار و اطلاعاتی که این عزیزان و جوانان مسئول ملی و آزاده برامون میفرستند و اشاره میکنند به انحطاط اخلاقی و ضعف و شکست گروه ها یا جریان های به اصطلاح اجتماعی و سیاسی که واقعا لازم هموطنان در این باره بیشتر دقت کنند و با احساس و هوشمندی بیشتری بهش توجه کنند. به عنوان مثال نفوذ تعدادی از تجزیه طلبان در دفتر تحکیم وحدت و همینطور در برخی از گروه های به اصطلاح حقوق بشری و بعد عملکردها و ندانمکاری های این دوستان در ایران بدون توجه به نقش این افراد تجزیه طلب که فکر میکنن این دموکراسی است. یک موقع در دموکراسی عمل میخوایم بکنید که میباید همه طبقات مردم و همه گروه ها و اقشار مردم حق دارند همه نظرات خودشونو بدن. یه موقع است برای دموکراسی مبارزه میکنیم، کسی که برای دموکراسی مبارزه میکنه با فاشیست و با نجات پرست و با مستبد و با دیکتاتور نمیتونه همراه باشه. یعنی چیزی که میگه بسیار حرف بیرفت و دور از عقل و قابل پذیرش نیست، که بیشتر شبیه شوخی و استهزاست. بعد شما در اطلاعیه های تحکیم وحدت یا این به اصطلاح حقوق بشری ها با کمال تعجب و تأسف میبینید که گروهی به علت ندانمکاری و بیتجربگی و گروهی هدفمند و وقیحانه می نویسند که فعال ترک بازداشت شد یا فعال ترک آزاد شد یا فعال ترک فلان، نه ترک زبان، می نویسن ترک. بعد جای یک سوال خیلی مهم این است که وقتی میگیم ترک یعنی چی؟ یعنی کسی که با اهل ترکیه است، کسی که پاسپورت و شناسنامه ترکیه‌ای داره، به این میگن ترک، و الا میگن ایرانی ترک زبان. و بعد هم جناهای وابسته شون با توجه به خواسته های ارباباشون با بازی کردن با واژه ها و تحریف های تاریخ که این روزها هم به شدت بود شده، و باز به یکی دیگه از وقایعی که میشه بهش اشاره کرد همین تظاهرات 16 آذر بود که در دانشگاه تهران برگزار شد، و بعد با خبرهایی که عزیزان از داخل ایران به ما داده بودن، اطلاعاتی که به دست ما رسید در بین دانشجویان، باز چند نفری از همینا با تحت عنوان همین دانشجویان ترک حضور داشتند و شعارهایی میدادند درباره تجزیه طلبی. چند نفری هم کرد بودند که اونها هم شعارهایی در تقریبا در همین باره میدادند، نه به اندازه این دوستان دیگر، و متاسفانه که این بحثا مثل این که خیلی احتیاج داره در موردش بیشتر صحبت شه. یعنی ما واقعا خیلی بیشتر احتیاج به بازگشایی و تعریف تاریخمون داریم تا بیگانگان و عواملشون نتونن بیش از این دروغ بگن و تحریف تاریخ کنن. میخواستم درباره این طرح و پروژه توضیح بفرمایید.
بله، درباره همین بخش آخرتون من انشالله الان بعد از چند جمله توضیح بیشتر میدم، که همین که گفتید در این تظاهرات ادهی به نام ترک، ادهی به نام کرد، نگاهی خواهم کرد که این چه پروژه‌ایه داره اجرا میشه. ولی پیش از اون سوال کردید، اشاره کردید به مسئله واژه‌ها و هویت طلب. هویت طلب کلمه ایست که به اصطلاح کاوره همین جدای طلبیه، به خاطر اینکه در رسانه های ایران که تحت کنترل خیلی دقیق دستگاه دولتی است و دادستانی است، میدونیم که حتی راحت رسما به رسانه ها اعلام میشه که درباره فلان مطلب نمیتونید مطلب حرف بزنید. مثلا تا چند وقت پیش درباره مذاکره با آمریکا هیچ کس حق نداشت مطلب بنویسه.
بله،
تا که روزگار نوع دیگر شده، احمدی نژاد در مصاحبه با لری کینگ در نیویورک سه بار اصرار داره به این که ما حاضریم میخواییم مذاکره بکنیم، و بعدم مرتب از همین صحبت ها تا اینکه حتی تاریخ هم تعیین میکنن که دفتر حفاظت آمریکا کی در تهران قرار باز شه، میمای استقبال میکنیم. خب ولی حالا دستور داده میشه که راجع به حرکت زنان چیزی نوشته نشه، دستور داده میشه که چیزی راجع به مسئله هسته‌ای به جز همون خط آتلاینی که دستگاه تعیین کرده چیزی نوشته نشه. ما اینا رو میدونیم. طبیعتاً دستور هم داده میشه که چیزی به نام جدایی خواهان یا ملی گرایان
قومی مثلا،
بله اینها نوشته نشه. در نتیجه کلمه آبرومندی که فکر میکنم پیدا کردن اسمش شده هویت طلب. ولی اصل قضیه همونه که اگر در سایت هایی که خودشون مشکلی ندارند پرچم هم درست کردن، برای ترکیبی از پرچم ترکیه و جمهوری آذربایجان، و بعد سربند هم درست کردن، بعد سرود هم میخونن، سرود با انگشتای که تصویرش گرگ کله گرگو نشون میده، و شعارهای که دست کمی از داشناکهای ارامنه نداره میدن که در یوتیوب ها ما میتونیم تماشا بکنیم هستن. و اینکه به مجرد اینکه پاشنم از مرز بیرون میذارن دیگه فاشگویی شروع میشه و حرفایی که تو دلشون هست میزنند. اما در داخل به خاطر همین رعایت ها همین مسئله هویت طلب رو به زبون میارن یا در قلم می نویسن. من با هویت طلبی به معنی واقعی کلمه هیچ مشکلی ندارم. همه میتونن هویت طلب باشن، همه میتونن دنبال هویت خودشون برن. پاره واقعیت ها هست که ما حق انتخاب داریم، پاره نمیتونیم انتخاب بکنیم. به گمان من، به باور بسیار ژرف من، هر انسانی حق مسلمش هست که جایی رو که زندگی میکنه، شغلی رو که انجام دوست داره و اندیشه‌ای که میخواد داشته باشه، اینها رو خودش میتونه انتخاب بکنه، مذهبش رو خودش میتونه انتخاب بکنه، حتی زبانش رو وقتی به این نتیجه رسید که زبان دیگری میخواد صحبت بکنه میتونه انتخاب بکنه.
بله.
اما پاره فنومن ها هست که ما نمیتونیم عوض بکنیم. مثل جای زاییده شدن ما دست ما نیست. من ملیت من در کجا، من تصمیم نمیگیرم که در ایرلند به دنیا بیام یا در رواندا یا در واشنگتن دی سی یا در پاریس. این تصمیم رو من نگرفتم. به هر حال از یک ریشه ای، تباری، نژادی، ژنی درست شدم، در جای خاصی به دنیا میام که با اجازه من نبوده. اون وقت اینا یه واقعیت، نژادم رو نمیتونم عوض کنم، زبان مادریم رو که زبون باز میکنم دست من نیست، من یاد میدن. ولی بعدا ممکنه یا پدر مادرم تصمیم بگیرن که زبان من رو چیز دیگه بکنن یا خودم تصمیم بگیرم. مثلا ماها اینجا خیلی باهاش روبرو هستیم در خارج از ایران که خانواده ها بچه هاشون که به دنیا میان ایرانی ها، بچه ها پدر مادر ممکنه دوست داشته باشن که اینا فارسی حرف بزنن، به مجردی که هوای این جامعه فرهنگ مسلط بهشون میخوره خب زبانشون میشه انگلیسی. و بعضی وقتا بعضی ها اصرار دارن که اینا زبان فارسیشون رو حفظ بکنن، بعضی هم برعکس فکر میکنن برای اینکه بچه دو شخصیتی نشه بهتره ولش کنن اون همون انگلیسی باشه. و همینطور هم میشه نتیجهش این میشه که معمولا بعضی از بچه ها ارتباط عمیق و بنیانی با پدر مادرشون که هنوز زبانشون کامل نیست پیدا نمی کنن. اینا دست ماست، ما میتونیم انتخاب بکنیم، اما نژادم رو من نمیتونم عوض بکنم. جایی که به دنیا اومدم رو نمیتونم عوض بکنم، بگه نه من در اونجا به دنیا نیومدم، من در تبریز به دنیا اومدم، تبریزی هستم، کارشم نمیتونم بکنم، خوشم بیاد بدم بیاد همینم هستم. البته الحمدلله خیلی هم خوشم میاد. ولی به هر حال خدمت شما عرض شود که هویت طلبی در نفس خودش هیچ اشکال نداره، به خصوص در این زمانه که ما داریم زندگی میکنیم خیلی راه سختی هم نمیتونیم بریم، هم لازم نیست بریم. اولا در بین انبوه عظیم اسناد و مدارک هستیم، میتونیم دست بزنیم، حتی اگر به زبان به جز فارسی هم آشنایی نداریم میتونیم به همون زبان فارسی بسیاری از اسناد رو بخونیم. و همین که بعضیا از دوستان میشناسم رفتن تست دی ان ای کردن و تبارشناسی خودشونو به دست آوردن. الان با من البته در اونجا با جزئیاتش آشنا نیستم، با $150 میشه تست دی ان ای داد و تبارشناسی کرد. این چیز سختی نیست، اما اون تاریخ منطقه رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که سوال میکنیم به چه دلیل برای ستارخان این مسئله نبوده، چرا برای شیخ محمد خیابانی مسئله نبوده، چرا برای باقرخان مسئله نبوده، چرا حتی شیخ محمد خیابانی اون همه حساسیت نسبت به تغییر اسم آذربایجان نشون میده، این چه ارقی بوده، چرا پسر جوان 18 ساله علی موسیو داد میزنه در پای دار در آخر لحظه عمرش در باغ شمار تبریز داد میزنه یا شاسن مشروطیت یا شاسن ایران؟ اینو چرا میگه؟ اینا کی بودن در دوره‌ای که حاکمیت دولت سر تا سر ترک بود، قاجارها از تبار ترک هم بودن، اینا چشون بود؟ یه خود عقبتر میرم، کتاب سفینه تبریز رو، کتاب الان این مدت چند سالیست که از منحصر به فردهای تاریخ ماست، به صلاح ادبیات که تنها نه از منابع به شدت غنی منطقه، سفینه تبریز که به جای اینکه نوشته بشه از اسنادش فوتوگرافی کردن و مجموعهش رو چاپ کردن و کتاب بلند بزرگی سنگین هم از پرصفحه است و قطعش هم خیلی بزرگه که برای واقعا تو دست گرفتن و خوندن هم خستگی آوره، باید آدم رهل بذاره یه رو میز بشینه اون رو بخونه. میتونن شنونده ها اگر گرفتنش خریدنش راحت نیست تو کتاب خونه ها بردارن بخونن. کتابی که در تقریبا 721 یعنی حدود 700 سال پیش در دوران ایلخانان، در همون دورانی که خواجه رشید الدین فضل الله در تبریز خودش و پسرش حکومت میکردن در رژیم ایلخانان و اون دانشگاه معروف ربع رشیدی رو که هنوز آثارش تهموندی از ربع رشیدی هنوز در تبریز وجود داره و اونها که گفته میشه در اونجا از یونان و از چین و از مصر و از ملت‌های مختلف دانشجو در اونجا وجود داشته، به چند زبان درس میدادن، همین زمان این کتاب نوشته که کتاب بسیار جالبیه، این کتاب منحصر به فردی که جونگه، یه جونگ که خیلی سلیقه جالبی به کار رفته که ریاضیات و نجوم و موسیقی و پزشکی و فلسفه و ادبیات و عرفان و کل شعر درش اومده و تاریخ و جغرافیا رو جمع کرده آقای ابوالمجد تبریزی. خب این هم از وقتی که از ابن سینا مطلب نقل کرده، این خود نوشته ابن سینا عربیش آورده و جاهایی هم که از منابع دیگه همه فارسی و فهلویه، به زبان فهلوی، به زبان شیخ صفی اردبیلی. فهلوی همون زبان پهلوی ارسطاس، زبان اون منطقه، زبان آذربایجان و ری و همدان و اصفهان و کردستان.
بله.